موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. به ساعت 21 رسیدیم از پخش رادیو گفتگو. پایان بخش برنامه ها در نوبت دوم گفتگوی علمی رو به اتفاق میشنویم.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. سلام، وقت شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی. امیر جبلی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز تصمیم داریم با حضور کارشناسان و مسئولین درباره وظایف نهادهای مسئول در قبال به کارگیری نخبگان صحبت کنیم و به بررسی این مهم بپردازیم. با ما همراه باشید. در برنامه امروز میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشالله ما در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن‌های ما 226-522-85 و 278-610-35. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونید این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه بتونید هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی علمی از رادیو گفتگو باشید. سلام و خیر مقدم و تقدیم احترام حضور کارشناسان و اساتید حاضر در استودیو که با گفتگوی علمی همراه هستید. سرکار خانم دکتر فاطمه دکامینی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه. خانم دکتر دکامینی سلام.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و بزرگوارانی که در این مجموعه هستن. با عنوان بررسی وظایف نهادهای مسئول در قبال به کارگیری نخبگان در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. و جناب آقای حسین نصیری، کارشناس ارشد حوزه آموزش عالی و تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. آقای نصیری سلام.
سلام و عرض ادب و وقت بخیر خدمت شما مجری محترم آقای جبلی و شنوندگان این برنامه.
متشکرم. ما در ابتدای برنامه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر ویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، که به صورت برخط ما را همراه هستند. گفتگو رو با ایشون آغاز کنیم و خدمت شما عزیزان خواهیم بود. آقای دکتر ویس کرمی سلام.
سلام و رحمت الله، خدا قوت عرض کنم خدمت حضرت عالی و عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان و مهمانان عزیز. در خدمتتون هستیم.
آقای دکتر، در رابطه با وظایف نهادهای مسئول در قبال اینکه نخبگان رو به کارگیری کنن و به اونا اهمیت و هویت ببخشن می‌خوایم صحبت کنیم. از شما در این رابطه می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مزایای یک کشور و شاید بزرگترین سرمایه یک کشور نیروی انسانی اون کشور هست و در این میان نخبگان جای خاصی دارن و جایگاه برتر و ویژه‌ای دارن. دلیلش هم اینه که شما با وجود یک نخبه ممکنه راه 100 ساله رو یک شبه طی بکنید و خلاقیت هایی که ممکنه به کار گرفته بشه باعث هم صرفه‌جویی در منابع مالی بشه، هم باعث بشه که ما خیلی سریعتر به اهدافمون دست پیدا بکنیم. گاهی ممکنه یک نخبه کار یک اداره رو
بله
به کلی انجام بده و یک راه میانبر پیدا بکنه که ما از بسیاری از مشکلات عبور کنیم. واقعیتش با توجه به شرایط خاص کشور، با توجه به مسائلی که مخصوصا حالا ما در بحث معیشت، اقتصاد و مشکلاتی که در حیطه
بله
اداری کشور داریم، به نظر میرسه به کارگیر نخبگان الان یک ضرورته. نکته
بله
بعد این که خب ما باید حواسون باشه سرمایه مال ماست، هزینه بیت المال هم شده، این نخبه به جای رسیده، درست نیست و به نظر من کمال بی‌هنریست که بیگانگان از اینها استفاده بکنن.
بله.
و به هر حال این سرمایه خود ما رو هم به تاراج ببرن یا خدا نخواست تا گاهی شیطنت هایی بشه و علیه کشور استفاده بشه. چه بهتر ما قدر نخبگانمون رو بدونیم، این سرمایه
بله
الهی و بالاترین سرمایه که خدا مطالبه ما داده رو قدر بنیم و در این شرایط برای میانبر زدن در مسائل کشور و سریع تر رسیدن به قله از این عزیزان بهره مند بشیم.
سپاسگزارم از توضیحات ارزشمندتون. آقای دکتر، مجلس در این رابطه چه کرده؟
عرشمت یکی از طرح‌های خوب مجلس که حالا کمیسیون آموزش این رو در حال حاضر تصویب کرده و صورت قانون در اومده، بحث
بله
شرکت‌های دانش‌بنیان بود. حالا
بله
بحث شرکت‌های دانش‌بنیان بدونید نوآوری‌ها، شرکت‌های نوآوری، شرکت‌های خلاقانه و شرکت‌های دانش‌بنیان اصلا محل کار و تجمع و تمرکز نخبگان کشور هست.
بله.
الحمدلله این قانون با بیشترین کار تا حدود 2 سال روش کار شد.
بله.
و به الحمدلله چند ماه پیش توسط رئیس جمهور محترم ابلاغ شد. یه وقتی حالا یه طرح سرباز قهرمان هم توی مجلس من دیدم، حتی نظراتی روش گذاشته شد که
سرباز قهرمان؟
بله، کسانی که حالا صحبت بکارگیری همین نخبگان بود دیگه.
بله. اونی
که نخبه هستن در سربازیشون این بحث نخبگی
بله
لحاظ بشه. البته خب میدونید تر وقتی به صورت خام وارد مجلس میشه بعدها میشه گسترشش داد، میشه پختش کرد. یه مدتی البته این نمیدونم تو کدوم کمیسیون بود و دیگه خبری نیست، ولی حداقل یک سال پیش بارگذاری شد، ما هم نظراتی روش گذاشته بودیم. من به نظرم چون کار اجرایی هم هست، اصلا ماهیت به کارگیری نخبگان کار اجرایی است و همیشه کمیسیون آموزش هم در جلساتی که با وزرای مربوطه داشته تاکید بر این کردن که از ظرفیت نخبگان استفاده، ولی ذاتن این کار به صورت اولیه و اصالتاً مربوط به قوه مجری است. البته صرفا مجری نیست، به هر حال قوه قضایی هم حتما باید به این سمت بره که با تدابیر مختلف بتونه نخبگان رو جذب کنه. شما ببینید یه قاضی توانا با هوش و با تقوا چقدر میتونه در سرنوشت کشور حتی گاهی موثر باشه. پرونده هایی که ما داریم رو که پیچیدگی دارن یک انسان نخبه میتونه به نتیجه برسونه. در بحث اقتصاد همینطوره، در بحث فناوری که الحمدلله ما اگر در مرزهای دانش الان به سر میبریم استفاده از نخبگان هست، یعنی شاید به ظاهر معلوم نباشه اما در باطن اگر ما به لحاظ صنایع دفاعی، هوافضا، شبیه‌سازی، هسته‌ای در مرز دانش به سر میبریم، اینا رو همه مدیون نخبگان دانشگاهی هستیم و ارتباط اینا مونتا. واقعیت اینه ما اون چنان که باید قدر نخبگان رو تا حالا نشناختیم. نباید یه نخبه‌ای که به هر حال میتونه میلیاردها سرمایه ارزش افزوده برای کشور داشته باشه در خم و پیچ و خم معیشتش گرفتار بشه یا خدا نخواسته مشکلات عاطفی و اجتماعی پیدا بکنه. این واقعا دیگه مصداق بارز کفر نعمت هست که الان در جامعه داره اتفاق میفته. به کارگیری نخبگان در رشته های دانشگاهی و یک حد و مرزهایی مثل کنکور که ما میدونیم جایی واقع نماییش هم دقیق نیست، خب گذاشتن اینها سر راه نخبگان یه مسئله است. اجازه تحصیل به یک نخبه که استعداد داره در رشته رو میتونه به حال درس بخونه یا رشته های تخصصی بین رشته ای ما ایجاد بکنه. مثلا فرض کنید اگر یک پزشک نخبه یک حقوق هم بتونه همزمان بخونه در یک رشته ای میتونه یک شخص بسیار قوی بشه در وزارت و بتونه به حال اون جایگاه حقوقی وزارت رو ارتقا بده. من به نظرم در یک جمله که بخوام عرض کنم این که بالاترین سرمایه هر کشوری، هر ملتی نیروی انسانیش هست و نیروی انسانی را بعضی کشورهای دیگر میرن، جذب میکنن، میخرن. یعنی با بورس کردن نخبگان کشورهای دیگر، خود کشور آمریکا گفته میشه که بسیاری از نخبگانی که الان در آمریکا دارن کار میکنن متعلق به کشورهای دیگر و از جمله ایران هست. گاهی گفته میشه بزرگترین مثلا بهترین طراحان اتومبیل جهان الان ایرانی هستن. اما شما ببینید ما در این سایه خودرومون
صنعت خودروسازی ضعف داریم.
اینا نمونه هایی است که به هر حال نشون میده که باید یک حرکت اساسی و واقعی، نه صرفا در حد شعار، باید به صورت مدون در بیاد، حساب شده، آیین‌نامه و قانون که به نظر من بهترین راه اینه طبق روال آنگذاری دولت لایحه بیاره به مجلس، در مجلس پخته بشه و با کمک مجلس انشاءالله به ثمر برسه.
من سپاسگزارم از همراهیتون جناب آقای دکتر ویس کرمی، عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی که با برنامه گفتگوی علمی همراه بودن. آقای دکتر من سپاسگزارم از شما و از حضورتون خدافظی میکنم.
سلامت باشید. خدا
نگهدار. خب سلام مجدد خدمت عزیزان. صحبت‌های آقای دکتر ویس کرمی رو در این رابطه شنیدیم. به کارگیری نخبگان رو ایشون یک الزام و ضرورت میدونه و اینکه راهزنان سرمایه انسانی و سرمایه‌های علمی در گوشه کنار این کشور و دنیا به هر حال در کمین هستند برای ربایش. من اجازه میخوام که گفتگو رو با جناب آقای نصیری آغاز کنم. آقای نصیری از شما بشنویم در این رابطه.
منم خسته نباشید میگم خدمت شما. جناب جبلی، آقای دکتر ویس کرمی دو موضوع خیلی مهم رو مطرح کرد. یکی اهمیت نخبگان که به نوعی شما بهش اشاره کردین، نه تنها سرمایه از کشور خارج میشه، بلکه هوش و ژنوم جامعه تحت تاثیر قرار میگیره در بلند مدت.
بله.
و حتی امنیت کشور و حتی سلامت جامعه. حالا در بحث امنیت نخبگان که صحبتی نیست و بسیار شفاف و روشن است.
بله.
اما آقای دکتر به بحث قانون جهش تولید دانش بنیان اشاره کردند که من چون اطلاع کامل از این قانون دارم و در جریان بررسی و تصویبش هم بودم، در هیچ جا اشاره نشده که نخبه به کار گرفته بشه در دستگاه اجرایی. بله. اما یک کار بسیار اساسی اینه که بستری برای نخبگان فراهم کرده، یک بستری به نام شرکت‌های دانش‌بنیان که جای نخبگان است.
ما خودمونم در این شرکت‌های دانش‌بنیان الا ماشاءالله مشکل داریم آقای
نه مشکل نسیری. از نوع موانع بوروکراسی اداری، بحث امور گمرکی، بحث مالیات، بحث بیمه و بحث خرید محصولات دانش‌بنیان، بله مشکل داریم. اما اینکه نخبه بخواهد وارد شرکت‌های دانش‌بنیان بشه به نظر من هیچ مانعی نیست. و
خود همین مواردی که شما گفتین به هر حال کم نیستن آقای
الان نسیری. همه این مواردی که من عرض کردم خدمتون در بله. در این قانون مورد توجه قرار گرفته و به تصویب رسیده که ان شاءالله آیین‌نامه‌های اجرایی در دست تدوینه بله. که بتونه جاری و ساری بشه و این مشکلات حل بشه. اما من یه نکته میخوام بگم جناب جبلی عزیز، من چون یه خلط بحثی توی صحبتهای جناب ویسکرم میدیدم اینه که ما نخبه علمی رو کی میبینیم؟ اساسا ما نخبه زیاد داریم، نخبه علمی داریم، فرهنگی داریم، اقتصادی داریم، سیاسی داریم و حتی ورزشی. ما اینجا به نظرمون بحث مهم به نظر من، گرچه اونام قابل احترام و بسیار ارزشمندن برای جامعه،
اما بله.
به نظرم بحث این گفتگو بیشتر نخبه علمی است. و من میخوام با استناد به صحبت های رهبری بگم
صاحبان فکر
صاحبان استعداد که رهبری سه شاخصه رو برای اینا مطرح میکنه در صحبت های اخیرشون با نخبگان.
بله.
مطرح میکنن که هوش و استعداد خدادادی، تلاش و پشتکار در بله. کنار هدایت و توفیق الهی یک نخبه رو پرورش میده و ایشون باز میکنند که اون نخبگانی که سلاحهایی بر علیه انسانیت و بشریت میسازن و بر سر ملت ها میآورند به نظر ما نخبه نیستن. ایشون دقیقا مصداق میارند. حالا ما ببینید وقتی میگیم نخبه، باز دستبندی های مختلفی داره جناب جبلی بزرگوار. ما فارغ التحصیلان دکترا و ارشد دانشگاهی تراز اول ملی و بین المللی این نخبه هستن، برندگان المپیادهای علمی فیزیک نجوم و غیره، رتبه های برتر کنکور سراسری یا بله. اساتید و محققان دانشگاهی، به نظر من اینها نخبگان دانشگاهی. چرا من اینو میگم؟ وقتی شما تعریف شما از نخبه متفاوت و متنوع باشه، قطعا حمایت از اون هم متفاوته.
بله.
برای یک نخبه ریاضی و نجوم و فیزیک یک مرکز تحقیقاتی سطح بالا نیازه. یعنی ما فرضمون بر این نباشه که همه نخبگان علاقمند در دستگاه اجرایی به عنوان مثلا کارمند استخدام بشن، که چنین نیست. یا نخبه که مثلا فارغ التحصیل دکتراست علاقمندی که هیئت علمی دانشگاه بشه، نمیخواد به هر حال شاید هم علاقمند باشه توی دستگاه اجرایی سمتی بگیره، اما به نظر من بیشترین علاقمندیش و ظرفیتاش بروز ظهور بکنه در یک محیط علمی و آکادمیک.
به این علاقمندی اهمیت داده شده؟ شما که در مرکز پژوهش‌های مجلس حضور دارید آقای نصیری، ببینید ما فارغ التحصیلان رو یک قشر داریم و نخبگان رو قشر دیگری داریم. آیا ما برای اینکه این عزیزان از لحاظ معیشتی به هر حال دوچار مشکل نشن و به طور شایسته بتونن یک زندگی متوسطی رو داشته باشن، ما نمیگیم حالا زندگی آنچنانی یا رفاهیات خیلی نجومی رو داشته باشن، نه خیر، همین که بتونن معیشت خودشون رو هدایت کنن. متوجه ارزم هستین؟ چقدر تونستیم تو این زمینه ما حرکت کنیم؟ ما این رو میخواییم بشنویم.
بله، حرف بسیار درستی هم هست. ببینید توی قانون برنامه ششم ماده 64 بند 3 اشاره شده که تکلیف ایجاد شده برای دستگاه ها که حمایت هاشون رو از نخبگان با همکاری بنیاد انجام بدن.
انجام شد این موضوع؟
حالا عرض میکنم خدمتون. بنا به دلایل این حکم خوب اجرا نشد.
اصلا اجرا نشد؟
نه اجرا شد.
چقدر اجرا شد؟
اقداماتی انجام شد. ما عدد نمیتون کمی اشاره
آقای کنیم. نصیری چقدر در کل کشور این موضوع انجام شد؟ اصلا از مفاد برنامه ششم توسعه چقدرش، چند درصدش انجام شده؟
با استناد به صحبت‌های آقای دکتر نگهداری ریاست محترم مرکز پژوهش، قوانین برنامه توسعه در کشور ما حدود 30% اجرا میشه که متاسفانه عدد بسیار پایینیه و این حکمم عرض کنم خدمتتون میشه گفت همین زیر 50% واقعا اجرا شد. به این نکته چیه
جناب جبلی بزرگوار، ببین تو این حکم وظایفی برای نهاد متولی نخبگان تعریف شده. بنیاد ملی نخبگان با استناد به سند راهبردی کشور در امور نخبگان.
ما این قسمت رو بیشتر می‌خوایم برنامه بهش توجه کنیم.
در سند راهبردی امور نخبگان سال 91 به تصویب میرسه و یک سری وظایف برای دستگاه‌ها و از جمله بنیاد ملی نخبگان مشخص می‌کنه که بسیار مهمه و تمام اتفاقات بعدی، یعنی از سال 91 تا الان اگه اقدام درست حسابی صورت نگرفته، ناظر به همون کمکاری بنیاد و دیگر دستگاهی که مسئول تعیین یک سری شاخص‌ها بودن. من یه نکته، من دقیقاً از روی همین سند برای شما می‌خونم جناب جبلی بزرگ. در راهبرد 3 این سند اشاره شده که ذیل راهبرد ملی و اقدام ملی 1، گسترش تعامل سطوح مختلف حاکمیتی با کانونهای تفکر نخبگانی به منظور مشارکت آنها در امور مسئله شناسی دستگاه‌های اجرایی و حضور فعال نخبگان در فرایند آینده نگاری و الی آخر، و گفته این کارو باید بنیاد ملی نخبگان پس از 6 ماه از تصویب سند تهیه کنه و به تصویب هیئت وزیران میرسه. با بررسی‌ها و پیگیری‌هایی که ما انجام دادیم این کار صورت نگرفته. وقتی این کار صورت نگیره، شما هر حکمی در قانون‌های توسعه از جمله قانون برنامه ششم بیای اشاره کنید، دستگاه‌ها هیچ معیار و شاخص عملکردی ندارن. چون فلان دستگاه
ندارن به دلیل اینکه نهادهای مسئول نخواستن. آقای نصیری بزرگوار، ببینید ما الان مجلس به عنوان یک رکن تقنینی هست یا نه؟ هست.
بله بله.
آیا در دولت نهادهای موازی این کار هستن، وجود دارن یا ندارن؟ یقینا دارن. آیا مدیرانی که به هر حال در مقام صدارت خودشون عجب منفعت جامعه رو میگیرن ولی نمیخوان تو این موضوع کار کنن؟ ببینید اینا مطالعات جامعه نخبگانی ما هست.
بله
ما میگیم
بله.
بله ما میایم نخبه رو تعریف میکنیم، میگیم اگر یک فردی شاخص 1 تا 5 رو داشته باشه نخبه است. خب آیا کشور ما نخبه کم داره؟ صاحب استعداد کم داره؟ آقای نصیری من نمیخوام موضوع رو یک طرفه کنم، از شما اجازه میخوام نظر خانم دکتر دکامینی رو هم در این رابطه بشنویم. خدمت شما خواهیم بود. خانم دکتر
مجدد عرض سلام دارم. راستای صحبتهای آیه نصیری و دکتر ویسکرمی و شما مجری بزرگوار، باید بگم که نخبه یا صاحب استعداد برتر در واقع طبق تعریفی که ما داریم و همطور که شما گفتین، به فردی گفته میشه که با توجه به ویژگی‌های ذاتی خودش، یعنی یک سری ویژگی‌های ذاتی داره فرد نخبه یا صاحب استعداد برتر، در واقع امکان رسیدن به مرحله نخبگی رو داره، ولی زمینه و شرایط رسیدن و پرورش و بولد کردن این استعداد داد رو نداره. اینجاست که دقیقاً نهادهای مسئول یک سری وظایف دارن که دقیقاً من نمیدونم این صحبتایی که دکتر نصیری کردن، آیا در مجلس میگن که یک سری ما لایحه داریم، چه میدونم وارد بنیاد ملی نخبگان شدیم،
داره در مجلس
آیا انجام شده است آیا دکتر نصیری یا نشده، آیا حمایت میشود از فرد نخبه یا نه؟ من تو برنامه قبلی گفتم من پارسال خودم پژوهشگر برتر شدم، هولوش 11 تا 15 تا طرح من فرستادم، هیچ کدومش پذیرش نشد و من همچنان در سکوت به سر میبرم که آیا من چرا جوابی نگرفتم. خب این ببینین، این یک نفر و ما توی کشور خوشبختانه درصد بسیاری از دانشجوهامون توی دانشگاه‌ها صاحب این امتیاز میشن، ولی خب بعد از فارغ التحصیل اینا بلا تکلیف میشن. تکلیف اینا چی میشه؟
بله آقای نصیری از شما بشنوید.
خیلی ممنون سکا خانم دکامینی، نکات خیلی خوبی اشاره کردین. ببینید جناب جبلی، ما مجلس یک نهاد قانونگذاره و متولی قانونگذاری در کشور ما در کنار
و ناظر بر اجرا،
ناظر بله، هم وظیفه تقنینی داره و هم وظیفه نظارتی. من بود تقنینیش اینجا شده کردم. ببینید در کنار اون ما یه سری آیین‌نامه و مقرره داریم
بله
که دستگاه ها موظفن اینو انجام برسونن. من میخوام نکته‌ای عرض کنم خدمت شما. ما در سالای 83 1383 1390 و 1400 عذر میخوام، ما آیین‌نامه جذب و به کارگیری نخبگان در دستگاه اجرایی مصوب هیئت وزیران داریم. یه نکته داشته باشین، ما سند راهبردی امور نخبگان مصوب شورای علمی انقلاب فرهنگیه و بسیاری آیین‌نامه دیگه. من فهرست آیین‌نامه ها رو دارم، حداقل بیش از 20 آیین‌نامه و مصوبه در خصوص به کارگیری نخبگان و حمایت از نخبگان در طی سالهای اخیر داریم که کمترینش متاسفانه به تصویب مجلس رسیده. از جمله یعنی اونی که به تصویب مجلس رسیده و اخیراً اون سال 96 اون بند 3 ماده 64، یعنی میخوام بگم که از اینجا ورود کنم که ضمانت اجرایی این قوانین بسیار پایینه، چون مصوبه مجلس ندارد.
چرا ندارد؟
ببینید، خب ببین، این موضوع که برخی از موضوعاتی که شورا ورود میکنه، شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود میکند، مجلس نباید ورود بکند، که این حالا این بحث مصطفی داره که من
خیلی دوست نشریه عرضی دارم در راستای صحبتتون. یک موردش اینه که توسعه هسته های فعال دانشجویی، خب یعنی کسی که توی دانشگاه مشغول به پژوهشه و در حال تحصیله،
بله.
آیا اینجا حمایت میشه دانشجو یا نمیشه؟
اینو باید بنیاد جواب بده.
متاسفانه بنیاد ملی نخبگان داخل نهاده. اهدافشون هست، اینا رو من مطالعه کردم و دقیقاً بند به بند اومده توضیح داده. خب یک صد فراتر از دانشگاه ما
برای مجلس ها همه مطالباتمون رو از مجلس بخوایم. این یک موضوعی که بعد ملی و فراملی داره و ما میخوایم همه نهادها رو اینجا به هر حال مسئول بدونیم و از اونا مطالبه کنیم. بنابراین اگر ما صرفا داریم مجلس رو میگیم به دلیل
نه نه صرفا نه، من از بود کوچیکش که در سطح دانشجو در دانشگاه،
بله. خب
ما یه لول بالاتر میایم، یک جا داریم به اسم ایجاد فرصت فعالیت برای صاحبان استعداد برتر در سطح ملی،
بله.
آیا این بررسی شده است یا نه؟ بود بالاتر و فراملی خارج از مرز رو ما داریم بررسی میکنیم که یک ارتباطی بین نخبه داخلی باشه با دانشگاه خارج از کشور،
بله.
آیا این هم بررسی شده است یا نه؟
آقای نصیری خدمتتون هستیم.
ببینید سکا خانم دکامنی و جناب آقای جبلی، ببینید من عرض کردم خدمتتون بسیار از مصوبات ما مصوباتی که اصلا در قالب مقرره حالا و سیاست کلانن، یعنی اگه ما مجلس ورود میکرد و یه قانونی میگذاشت، شما میتونی از بند 3 ماده 64 از مجلس سوال بکنی مجلس چی کار کرده، اما نمیتونی در مورد هسته‌های پژوهشی و مثلا فرض مثال به کارگیری مثلا نخبگان در قالب هیئت علمی در دانشگاه از مجلس سوال. اینو باید از بنیاد نخبگان سوال پرسید. بنیاد نخبگان متولی امور نخبگانه. اگه قانونش اساسنامش به تصویب مجلس میرسید، بله شما میتونستی، گرچه بله. مجلس در همه امور صاحب اختیار و میتونه ورود بکنه، اما چون مصوبات ما به تصویب مجلس نرسیده، در تغییر دولت ها باعث تزلزل میشه، یعنی تغییر و تحول میشه، یعنی فرض مثال یه دولت بیاد متناسب با سیاست خودش نخبه یه جور تعریف میکنه، یه جور بله. حمایت میکنه، وقت دولت
چندانگی به وجود میاد،
بله همین. وقتی که به تصویب مجلس رسید این اتفاق نمیفته، یعنی قانون دائمی میشه که شما میتونید پیگیری و رصد.
ما چه کنیم؟ ما میخوایم در این برنامه به یک نقطه مشترکی برسیم که مسئولین با شنیدن این برنامه فکر کنن که میتونستیم این کارو کنیم، ما نکردیم، خب حالا میکنیم. ما میخوایم خروجی این برنامه مبنای یک تصمیم سازی یا تصمیم گیری بشه. حالا در گذشته به هر حال اتفاقاتی افتاده، کمکاریای شده، یا به هر حال خیلی از عزیزان به صورت جهادگونه کار کردن اما شاید به آن نتیجه که پیش بینی شده نرسیدن. ما به هر حال نمیگیم که به گذشته نمیخوایم رجوع کنیم. چرا؟ چون برای اینکه بخوایم یک آینده ای رو ترسیم کنیم، هم باید تغییرات حال رو ما در نظر بگیریم و هم اتفاقاتی که در گذشته افتاده، اما نمیخوایم همش در گذشته بمونیم. ما میخوایم که به اتفاق هم از این به بعد رو نقاشی کنیم و ترسیم کنیم. آقای نصیری چه کنیم؟
بسیار نیاز هست که من یه مختصر بر اون آسیبایی که موجوده رو بیان بکنم که در ادامش راهکاری رو اشاره بکنم. ببینید اولا خلأ قوانین در خصوص نخبگان کاملا جدیه، یعنی ما خلأ قانون به تصویب رسیدگی توسط مجلس. یه نکته بسیار مهم اینه که واقعا همین نخبگان علاقمند به حضور در دستگاه اجرایی هستن؟ این سوالیه که پاسخ داده نشده تا حالا. آیا واقعا ابهام داره نخبه‌ای که برنده طلای المپیاد است، آیا علاقمند به حضور در به عنوان کارمند در دستگاه اجرایی دارد؟ که این به نظر من قابل بررسیه، که من واقعا نمیتونم با قاطعیت بگم بله یا خیر، این بسیار باید بررسی بشه. نکته بعد اینه که تعریف نخبگی و تسهیلات مربوط به آن با توجه به همون عرض کردم خدمت که به دستگاه خودشون آیین‌نامه و هیئت وزیران مصوبه دارن، توی تغییر دولت‌ها متغیره، یعنی قانون دائمی نداریم بعد بحث به کارگیری نخبگان که شاید لازم باشه بررسی بشه و پیشنهاد به مجلس داده بشه. خب من اجازه است این بخش راهکارا رو ارائه کنم یا سپاسگزارم.
با توجه به اینکه صحبت از نخبگی هست و بنیاد ملی نخبگان و مطالباتی که از این بنیاد هست، ما ارتباط تلفنی برقرار کردیم همینک با جناب آقای دکتر مهدی زرقامی، مدیر کل محترم دفتر توسعه اثربخشی و